اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، نخست از همه همکارم لیلی ماه‌حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی ماه‌حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حمایت از زنان و دختران همچنان یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان افغان است، چون آنان با خطرهای متعدد مواجه‌اند. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری، در میان عودت کنندگان 80% زنان و کودکانند که در این میان 48% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که 13% این زنان سرپرست خانواده اند. آزمون کانکور در افغانستان ممکن بار دیگر بدون حضور دختران برگزار شود. اداره ملی امتحانات کانکور حکومت طالبان از آغاز مرحله اول آزمون کانکور تا 2 هفته دیگر خبر داده و گفته است که اخذ امتحانات از دختران مربوط این اداره نمی‌شود و وزارت معارف و تحصیلات عالی در این راستا مسئولیت دارد. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره دیروز پنج شنبه 23 ماه می در نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد حضور دختران در آزمون کانکور سال 1403 گفت مسئولیت آنان صرف گرفتن امتحان است، اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است. وی اضافه کرد که با پالیسی آن ادارات مرتبط است که در مورد این مسائل از آنان پرسیده شود بهتر خواهد بود. این سومین سال متوالی است که دروازه‌های مکاتب دوره لیسه و متوسطه برای دختران مسدود شده و دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی نیز برای زنان و دختران از سوی حکومت طالبان بسته مانده است. ملا برادر در رأس هیئت برای اشتراک در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی به ایران رفت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت بریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه و تدفین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران و همراهانش که در سانحه هوایی کشته شدند، به تهران رفته است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که در مراسم تشییع جنازه رئیسی هیئت‌های از 50 کشور حضور خواهند یافت. بر اساس گزارش این خبرگزاری، 10 هیئت رؤسای دولت، 20 هیئت در سطح وزرا و مابقی در سطوح مختلف به سرپرستی رؤسای مجلس و نمایندگان ویژه در این مراسم اشتراک خواهند داشت. در میان سران کشورها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز شامل است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جنرال ارشد اردوی روسیه به اتهام فساد بازداشت شد. رسانه‌های دولتی روسیه دیروز پنجشنبه 23 ماه می گزارش دادند که وادیم شامارین، معاون لویدرستیز قوای مسلح روسیه، در پیوند به اتهامات فساد اداری بازداشت شده است. در یک ماه گذشته این سومین مقام ارشد نظامی روسیه است که بازداشت می شود. کرملین این فرضیه را رد کرد که گویا مشغول عملیات پاکسازی مقامات ارشد اردو است. برخی از وبلاگ نویسان نظامی روسیه که شامارین را مسئول ناکامی های روسیه در میدان جنگ با اوکراین تلقی می کنند، از بازداشت وی استقبال کردند. رسانه دولتی روسیه گزارش داده است که وی از سوی یک محکمه نظامی به ظن دریافت مقادیر زیاد رشوه متهم شده، اتهامی که میتواند منجر به 15 سال زندان شود. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که محکمه به تاریخ 22 ماه می من حیث تدابیر بازدارنده دستور توقیف شامارین را برای 2 ماه صادر کرد. ناروی مرز خود را برای گردشگران روسی می بندد. حکومت ناروی دیروز پنجشنبه 23 ماه می با نشر بیانیه اعلام کرد که مرزهای خود را برای گردشگران روسی می بندد، که با این اقدام آخرین گذرگاه مستقیم گردشگران روسی به حوزه شنگن اروپا مسدود می شود. در بیانیه آمده است که سر از تاریخ 29 ماه می اکثر گردشگران روسی قادر نخواهند بود تا وارد ناروی شوند. ناروی در شمالی ترین بخش قلمرو خود حدود 198 کیلومتر مرز با روسیه دارد و استورسکوک بورس گلیب یگانه گذرگاه مرز زمینی میان این دو کشور همسایه است. امیلیا انگرمیل، وزیر عدلیه و امنیت عامه ناروی، در این بیانیه گفته است که تصمیم برای سختگیرانه کردن مقررات همسو با رویکرد ناروی برای ایستادن در کنار متحدان و شرکا در واکنش به جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی روسیه علیه اوکراین است. ناروی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و حوزه شنگن است، اما عضو اتحادیه اروپا نیست. این کشور در بهار سال 2022 و در پی تهاجم روسیه بر اوکراین صدور اکثر ویزاهای سیاحتی را برای شهروندان روسیه متوقف کرد. چین دیروز پنجشنبه 23 ماه می به وقت محل تمرینات نظامی دو روزه را در اطراف جزیره خود مختار تایوان را اندازی کرده، گفته است که این اقدام مجازات قوی به دلیل اعمال جدایی طلبانه تایوان روی دست گرفته شده است. تمرینات نظامی چین پس از آن آغاز شده است که لای چینگ تی رئیس جمهور تایوان در جریان هفته جاری حلف وفاداری یاد کرده و سخنرانی نیز ایراد کرد، سخنرانی که چین آن را اعتراف به استقلال خوانده و تقبیح کرد. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و تعهد کرده است که آن را در کنترل خود در خواهد آورد و اگر نیاز افتاد به زور نیز متوسل خواهد شد. در تمرینات نظامی پنجشنبه و جمعه نیروهای هوایی و بحری چین اشتراک دارند. تایوان در واکنش به این اقدام چین اعلام کرد که نیروهایش را برای دفاع از آزادی اعزام کرده است. گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا چهارشنبه 22 ماه می اتهام وارد کرد که چین به روسیه یا تسلیحات مرگبار فراهم کرده است یا برای فراهم کردن آن آمادگی می گیرد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات و کمک به اوکراین فراهم کردند. این نخستین بار است که بریتانیا چین را به فراهم آوری تسلیحات به روسیه متهم می کند. شاپس در یک کنفرانس در لندن گفت استخبارات دفاعی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مدارکی را در دست دارند که کمک‌های مرگبار اکنون یا در آینده از چین به روسیه فرستاده خواهد شد و این یک انکشاف چشمگیر است. با آن هم وزیر دفاع بریتانیا برای اثبات این اتهامش مدارکی را ارائه نکرد، اما گفت از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تجارت میان مسکو و بیجینگ 64% افزایش یافته و این دو کشور از همدیگر حمایت میکنند و افزود ما باید در این مورد نگران باشیم. سفارت چین در لندن تاکنون به این اظهارات وزیر دفاع بریتانیا واکنش نشان نداده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری تلاش دارند با صحبت در مورد موضوعات مرتبط با زنان حمایت آنان را به دست دارند. زنان در ایالات متحده بیش از 50% رای دهندگان را تشکیل می‌دهند. کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در ایالات متحده بیشتر بر جلب رای دهندگان زن متمرکز است و نامزدان ریاست جمهوری قوانین سقط جنین و حقوق حامله‌داری زنان را در محراق توجه قرار داده اند. اما زنان آمریکایی در کنار سقط جنین و مسائل دیگر نیز اهمیت می‌دهند که اقتصاد، مراقبت‌های صحی و جرم و جنایت در آن شامل است. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 23 ماه می وزرای امور خارجه جی 7 را ترغیب کرد تا گزینه‌های جسورانه‌تر را برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور کمک به اوکراین بررسی کنند. وزرای خارجه و مسئولان بانک‌های مرکزی کشورهای شامل در جی 7، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا این هفته در ایتالیا دور هم جمع شدند تا برای نشست ماه آینده سران این گروه آمادگی بگیرند. در این نشست طرح بهره برداری از سود حاصل از 300 میلیارد یورو معادل 325 میلیون دلار دارایی های مسدود شده روسیه برای تامین مالی کمک به اوکراین محور اصلی گفتگوها خواهد بود. اتحادیه اروپا در این ماه موافقت کرده است که سالانه تا 3 میلیارد یورو معادل تقریبا 303 میلیارد دلار از سود دارایی های مسدود شده روسیه را برای خرید تسلیحات برای اوکراین اختصاص دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان تاریخ عقص امتحان کنکور امسال را اعلام کرده و گفته است که تصمیم در مورد عقص امتحان کنکور از دختران مربوط این اداره نمی‌شود. برخی از معلمین و مدافعان حقوق زنان در مورد ادامه محرومیت دختران از شمولیت در امتحانات کنکور و راهیابی آنها به تحصیلات عالی برای سال سوم را تأسف بار خوانده و آینده دختران تحت حاکمیت طالبان را تاریک می‌بینند. برای بیشتر این مطلب را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان به روز پنجشنبه 23 می در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد حضور دختران در آزمون کنکور 1403 گفت که مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است.
دا آزمون دا ملی اداره زیمداری دا آزمون اخیستلوی کم ارگان چی ازموین اخلی دا چان اخلی و پا کم شرایط اخلی دا اغا ارگان سرا تعلق ساتی دیر مسئل لاسیوی چی دا معرف وزارت سرا تعلق ساتی دیر مسئل لاسیوی چی اغا دا علی تحصیلات و دا وزارت سرا تعلق ساتی و چکل دا دوی لخوان پرمین حیشی و دا دوی چکم طریقه کار دی اغا نی حیشی بیا ازموین ملی اداره ته چې مراجعه وکړه موږ د هغوی ازموینه اخلو. نو دغسې مسایل دا د هغې دورو اړوند دي د هغوی د پالیسۍ سره واسطه ساتي. نو که د دغسې مسایلو پوښتنه د هغوی نه وشي نو دا به ښه وي.
به نظر می رسد امتحان کنکور در افغانستان به مانند دو سال گذشته ممکن بار دیگر بدون حضور دختران برگزار شود و کمیته ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان تا هنوز حضور و یا عدم حضور دختران را در این امتحانات تایید و یا رد نکرده و گفته است که اجازه دادن برای اشتراک دختران در امتحان کنکور مربوط این اداره نیست. در همین حال نسرین حمیدی فعال حقوق زنان مقیم در پاکستان با ابراز نگرانی در مورد ادامه محرومیت ها میگوید دخترانی که در 3 سال گذشته درس نخوانده اند تا صنف 12 را فارغ شوند چگونه می توانند واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور باشند. خانم حمیدی آینده دختران را در محرومیت از تحصیل تاریک می خواند.
متاسفانه محرومیت دختران از حق آموزش و تحصیل پیامدهای به شدت ناگوار و غیر قابل جبران دارد. آینده ای که در آن دکتران، معلمین، زنان و مادران تحصیل کرده وجود نداشته باشد جز تاریکی و بدبختی چیز دیگری بوده نمیتواند.
مریم نام مستعار یک تن از معلمین در حکومت پیشین است. او از ادامه محرومیت دختران از تعلیم ابراز نگرانی کرد و از عملکرد جامعه جهانی ابراز تأسف می کند.
ما با چنین وضعیت به دوره جهالیت و تاریکی روان هستیم، در حالی که این حق را خداوند جل جلاله برایشان عطا کرده، اما متاسفانه محروم هستند و جامعه جهانی هیچ نوع عملکرد جدی در مقابل طالبان نشان نداده. بجز جای تأسف و ناامیدی دیگر راهی برای ما نمانده.
این 3 سال متوالی است که دروازه مکاتب دوره لیسه و متوسطه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت افغان مسدود است که همواره مورد انتقادات جامعه جهانی قرار داشته است. اما طالبان همواره تاکید می کنند که تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران و بازگشایی مراکز تحصیلی ادامه دارد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
این 3 سال متوالی است که دروازه های مکاتب دوره لیسه و متوسطه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان بسته مانده است. حکومت طالبان اعلام کرده است که دختران ممکن نتوانند در امتحانات کنکور شرکت کنند. سحر عظیمی مصاحبه با شعلافرید استاد پیشین دانشگاه انجام داده است که به توجه شما میرسانیم.
فکر میکنین چرا تلاش های جامعه جهانی و نهادهای گوناگون تا کنون سبب بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران پس از 3 سال نشده هنوز؟
من فکر میکنم که این تصمیم آگاهانه طالب ها است و یک نوع برخورد و یک نوع جنگ را در جامعه اینا گرفتن علیه زنا و از فرامین از اینا هم امی به دست می آید که حقوق را که یک زن در دین و در قوانین افغانستان و قوانین بین المللی داره او را اینا نقض میکنن. من فکر میکنم یک افت اجتماعی است در افغانستان، نبود تحصیلات عالی در بین گروه وسیع از زنا که نصف نفوس افغانستان هم میسازه، ای آینده بسیار بد را بر زنا خواهد داشت و همچنان در خود افغانستان خواهد داشت، چون تحصیلات عالی وقتی در کشور بی کیفیت میشه و همچنان ایده از نفوس که نصف نفوس جامعه است اونا محروم میشه از حق خامخا این نتایج بسیار بد را در جامعه میگذاره. من فکر میکنم یک جنگ فکری است که طالبا پیش گرفتن و هیچ نوع فشار و هیچ نوع تصامیمی که در جهان و همچنان کمک هایی که برای از اینا به خاطر رفع از این مشکل صورت میگیره تاثیر نداشته و بی تفاوتی جامعه بین المللی، بی تفاوتی همکاری های بین المللی در سطح افغانستان هم اینا را بیشتر تر تقویت کرده و در این 3 سال هیچ تصمیمی در رابطه طالبا گرفته نه.
مثلا مسرم بیند بیشتر در رابطه با عدم حضور زنان صحبت کنیم، راه نیافتن دختران به امتحان کنکور که سرانجام منجر به کمبود کادر زنان در افغانستان میشه، چه پیامدهایی اصلا روی زندگی زنان در جامعه و در کل به صورت کل در خود جامعه خواهد داشت؟
ببین پیامدهای بسیار بد را داره. شما 5 سال بعد دیگه دکتر طب را از زنان نمیبینید در افغانستان، شما 5 سال بعد دیگه مادر باسواد را در افغانستان نمیبینید، شما 5 سال بعد معلم زن باسواد را نمیبینید. خود به خود طالبان به اهداف خود که زنان را کاملا از شرکت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دور ساختن به او هدف خود میرسن. خواه مخواه وقت زن سواد نداشت، وقت زن کار نداشت، جامعه دوباره از خانه بیرون نمیشه.
بله.
من فکر میکنم که بسیار یک پیامد زشت داره بر جامعه افغانستان. شاید امراض مختلف چون تیبرکلوز که یکی از امراض است که بسیار پیشینی قوی در افغانستان داره، ای در بین زنان کشاف پیدا کنه بیشتر شده، همچنین خود سطح خدمات صحی پایین ده. من فکر میکنم که جبران از این بعد از 5 سال بسیار سخت خواهد بود برای مردم افغانستان و به جهان.
فکر میکنین راهکار باقی مانده چیست با توجه به خط فکری که شما گفتین طالبان دارن و شرایطی که پیش آمده تا کنون؟
من فکر میکنم باید مردم افغانستان، زنای افغانستان تنها گذاشته نشه. جامعه جهانی به نوع فشار بالای طالبان بیارن یا تغییر بدن به دیدگاه خود، یک تغییری را وارد کنن و اجازه بدن که دخترای افغانستان درس بخوانن. امسال 7 میلیون دختر از تعلیم و تربیت و از تحصیل در افغانستان بعد از 3 سال محروم شدن. فکر کنین که 7 میلیون نفوس یک جامعه را میسازه. حداقل 30% نفوس افغانستان مجموعاً بی سواد در این 3 سال بی سواد شدن و نتونستن درس بخونن. فکر میکنم فشارهای بیشتر که حتی این فشارها اگر به حاکمیت طالبان خاتمه بده یا به اصلاحی از این حاکمیت به انجام، من فکر میکنم کار درست خود بود. در غیر از دوام حاکمیت از اینا به این شکل پیامدهای بسیار بد و زشت در جامعه افغانستان باقی خواهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولین حکومت طالبان در ولایت خور می گویند که سیلاب های اخیر در این ولایت جان 50 تن را گرفته و بیش از 4000 خانه مسکونی و دکان ها را تخریب کرده است. و گفته آنان در پی این سیلاب ها همچنان صدها مواشی تلف شده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب گردیده است. آنان این آمار را ابتدایی خوانده و گفتند که ممکن شمار تلفات بیشتر از این باشد. جزئیات بیشتر را از عارف قتالی مشنوید.
بارش باران و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور تلفات جانی و آسیب های جدی را برای باشندگان این ولایت در شهر فیروزکو و بولسوالی ها به همراه داشته است.
تافلا تعداد 50 تن از هموطنان ما شهید شدند و تعداد زیاد هم تافلا نامعلوم و مفقود هستند. گزارشی که کمیته اضطرار ترتیب کرده به تعداد 2500 دکان کاملا تخریب شده و به تعداد 2000 خانه از بین رفته کلا و به تعداد 4000 خانه نسبتا تخریب شده در مرکزی ولایت و ولسوالی ها و به تعداد هزارها رسم وحشی تلف شده و به تعداد لکه ها درخت مثمر و غیر مثمر و تمام راه های مواصلاتی ولایت غور به ولسوالی ها مسدود شده. در اثر سیلاب ها تمام راه ها خراب شده و همچنان راه مواصلاتی غور الی هرات به اثر جاری شدن سیلاب های دیروز مسدود شده.
شماری از دکانداران در این شهر که سیلاب ها تمام دار و ندارشان را با خود برده، از مؤسسات و نهادهای مسئول می خواهند که برای کمک به آسیب دیدگان این ولایت بشتابند.
آب همی دکانهای تکایی بودیم، کاملا همی دکانها مکمل آب گرفتن، آب بسیار سرازه شد، تمام ایش بازار مکمل آب گرفته، حتی سر پل عمومی آب گرفته، بیخی دیگه تمام کوچه ها و جاده ها میاد، مردم سرازه شده دیگه، مردم زیاد خساره مند شده، هر کس که هرچی دارایی داشته از رابطا برفته تا 1% هم دارایی بگیری مردم نیامد.
بسیار تلفات سنگین در ولایت غور وارد شده که مردم خساره مالی زیاد دیدن، مچه مشاهد خطاره جانی هم زیاد است و بالخصوص همی اطراف قرکه هست دره شیخ خواه دیگه میزا شریف اینا کلان خراب شدن خانه ها دیگه و ایرانه شده و سال مردم زیر سیل شده از امارت اسلامی افغانستان دیگه تقاضا میکنیم که به داد مردم برسن.
در پی این سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی در ولسوالی های این ولایت تخریب شده و صدها مواشی نیز تلف شدند. شماری از کشاورزان این ولایت میگویند حکومت طالبان باید هرچه زودتر برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شود.
تقریبا 60 جریب حد زمین که کلان دیگه کلول و کلول دیگه گندم و عدس یا آش کرده بودیم دیگه زهر کرده بودیم دیگه کلان توسط همی سیلاب از بین رفته و تخریب شده است.
سیل زمینو تخریب کرده، سرایو تخریب کرده، گندم، کچالو، درخت های سیب همه رو تخریب کرده. از دولت خواهش مندیم که کمک همکاری بکنه برای مردم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند یک کمیته اضطرار به منظور رسانیدن کمک ها با آسیب دیدگان شکل گرفته است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد متشکل از 193 عضو به تاریخ 10 ماه می فیصله نامه ای را برای اعطای حقوق و امتیازات جدید یک کشور عضو که تا کنون به حیث ناظر شناخته شده بود رأی داد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد همچنین به توصیه شورای امنیت و درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد رأی داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این فیصله نامه اعلام کرد که فلسطین واجد شرایط عضویت آن سازمان بین المللی می باشد. این فیصله نامه با 143 رأی به تصویب رسید. برای تایید عضویت یک کشور 118 رأی لازم است. ایالات متحده یکی از 9 کشوری بود که به آن رأی مخالف داد. به این دلیل که پذیرش فیصله نامه تغییر محسوس برای فلسطینی ها ایجاد نمی کند. رابرت وود بدیل نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت صلح پایدار در منطقه تنها از طریق راه حل دو دولتی با تضمین امنیت اسرائیل می تواند حاصل شود. در آن صورت اسرائیلی ها و فلسطینی ها می توانند با معیارهای برابر آزادی و کرامت انسانی در کنار یکدیگر زندگی کنند. جایگزین نماینده امور ویژه سیاسی ایالات متحده گفت این طرح ایالات متحده امریکا است و بر آن ایستادگی می کند. اقدامات یک جانبه در سازمان ملل متحد این هدف را به پیش نمی برد. رابرت وود افزود رأی ما منعکس کننده مخالفت با دولت فلسطینی نیست. ما در این مورد کاملا صریح بوده ایم که از آن حمایت می کنیم. ما به دنبال پیشرفت معنادار آن می باشیم. این مهر تأیید بر این امر است که فقط دولت از فرایندی حاصل می شود که بر اساس مذاکرات مستقیم بین طرفین ایجاد شود. سفیر وود گفت هیچ مسیر دیگری وجود ندارد که امنیت و آینده اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی دموکراتیک تضمین کند. هیچ نقشه راه دیگری وجود ندارد که تضمین کند فلسطینی ها می توانند در آرامش و با عزت در کشور خودشان زندگی کنند. هیچ شیوه دیگری وجود ندارد که به انسجام و یک پارچگی عناصر مختلف منطقی بین اسرائیل و همه همسایگان عرب آن منجر شود. وی گفت ایالات متحده با تشدید تعامل خود با فلسطینی ها و سایر کشورهای منطقه برای پیشبرد یک راه حل سیاسی است که مسیری را برای تشکیل کشور فلسطین و عضویت بعدی آن در سازمان ملل متحد ایجاد می کند. سفیر وود گفت ایالات متحده با مخالفت با اقدامات ادامه خواهد داد که چشم انداز راه حل دو دولتی را تضعیف می کند. راه حل دو دولتی یک جا با امنیت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها ما معتقدیم بهترین راه برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه است. این دیدگاه ایالات متحده سریع‌ترین راه برای ایجاد یک کشور و عضویت آن در سازمان ملل متحد برای مردم فلسطین از طریق مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و تشکیلات خودمختار فلسطین و با حمایت ایالات متحده و سایر شرکا است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سه کشور اروپایی روز چهارشنبه اعلام کردند که قصد دارند کشور فلسطین را رسما به رسمیت بشناسند، که این امر باعث واکنش خشمگین اسرائیل گردید که در حال جنگ با شبه نظامیان حماس در غزه است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
صدر اعظم نروژ آیرلند و اسپانیا با دادن هشدار نسبت به اینکه جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه امکان راه حل دو دولت را به خطر انداخته است، روز چهارشنبه اعلامیه هماهنگی را صادر کردند مبنی بر اینکه کشورهای آنها از 28 می رسما دولت فلسطین را به رسمیت میشناسند. جوناس گار ستور صدر اعظم نروژ این اقدام را یگانه راه حل و آوردن صلح خواند.
این یک سرمایه‌گذاری در تنها راه حل است که می تواند صلح پایدار را در شرق میانه برمغان بیاورد. این یک درخواست قوی به سایر کشورهاست که عین کار را که ما امروز انجام می دهیم انجام دهند.
حماس گروه تندرو حاکم بر نوار غزه که اکنون بخشی از آن توسط نیروهای اسرائیلی اشغال شده است و تشکیلات خودگردان فلسطین که بر کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل حکومت می کند از این اطلاعیه ها استقبال کردند. نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس رئیس جمهور فلسطین است.
So far the Israelis and the Americans are against this steps.
تا کنون اسرائیلی ها و آمریکایی ها با این اقدامات مخالف هستند، اما تمام دنیا با ماست.
اسرائیل با خشم واکنش نشان داد و سفیران سه کشور اروپایی را برای آنچه مذاکرات توبیخی خوان اعزام کرد. در این بیانیه آمده است که فیلم‌های از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل به آنها نشان داده می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه تلویزیونی گفت که قصد چند کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداش برای ترور است و افزود 80% فلسطینی‌ها در کرانه غربی از کشتار وحشتناک اکتبر حمایت می‌کنند.
In a televised statement, Prime Minister Benjamin Netanyahu.
قصد چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین پاداش برای ترور است. 80% فلسطینی‌ها در کرانه غربی از کشتار وحشتناک 7 اکتبر حمایت می‌کنند. ما نمی‌توانیم به این شیطان دولت بدهیم. یک دولت تروریستی تلاش خواهد کرد تا قتل عام 7 اکتبر را بارها و بارها انجام دهد و ما آن را نمی‌پذیریم. پاداش ترور صلح را برمغان نمی آورد و ما را از شکست دادن حماس باز نخواهد داشت.
مکلبرگ تحلیلگر شرقی‌میانه در چاتم هاوس می گوید که سایر کشورهای اروپایی می توانند از حرکت نروژ، آیرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیروی کنند.
Israel is going to spin it that this is a reward for Hamas.
اسرائیل به این نتیجه خواهد رسید که این یک پاداش برای حماس است و تنها دلیل آن این است که اروپا در واقع برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین قبل از 7 اکتبر بسیار کند عمل کرده بود. بنابراین این چیزی است که به این چرخش اجازه داد، اما این مسیر جدید نیست و سالهاست در اروپا مورد بحث قرار داشته است.
مکلبرگ میگوید که تشکیل دولت فلسطین مقیاس های مذاکرات آینده را به طور اساسی تغییر خواهد داد.
The minute Palestine is recognized as a state, it means that Israel occupation is...
همان لحظه ای که فلسطین به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته می شود، به این معناست که اشغالگری اسرائیل بالای سرزمین های فلسطینی نه، بلکه قلمرو یک دولت فلسطینی است. و اگر اردوی اسرائیل بخش های از غزه را اشغال کرده باشد، بخش از یک دولت فلسطین را اشغال کرده است و این تفاوت بزرگی را ایجاد می کند.
حدود 140 کشور در سراسر جهان فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناسند. در اوایل ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع با قطعنامه رای داد که عضویت فلسطین در ملل متحد را تایید می کند، چیزی که فقط به ملت های دارای دولت واگذار می شود. اما ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل ماه گذشته چنین قطعنامه را در شورای امنیت ویتو کرد. واشنگتن می گوید از راه حل دو کشوری از طریق مذاکرات مستقیم حمایت می کند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه اید.